أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. ضابطه سومی که برای شبهه غیر محصوره بیان فرموده اند بعضی از بزرگان این هست که شبهه غیر محصوره شبهه ایست که یأثر و موافقتها القطعیه به این شکل حالا نقل شده که هر جایی که موافقت قطعی مشکل باشه، معصور باشه، اون شبهه شبهه غیر محصوره هست. خب ظاهر این عبارت که نقل شده، محقق خوبی نقل می‌فرمان دو تا اشکال به این ضابطه بیان فرمودن. اشکال اول این است که معصور بودن عسر در موافقت قطعیه ملاک برای اینکه شبهه غیر محصوره نباشه نیست، چون این ملاک در شبهات محصوره هم وجود داره. مثلا فرض کنید کسی بیمار است و علم اجمالی داره که یا نماز قضا بر او واجبه یا نماز تمام، ولی توان این یعنی براش مشکل بسیار که دو تا نماز بخواد بخونه، یه حالتی داره که مشکل. همین دیشب یکی از دوستان من باش تماس داشتم، میگفت من یک نماز که میخونم باید نیم ساعت چقدر صبر کنم بنشینم تا بتونم نماز بعدی رو بخونم. یه حالت این چنینی بعضی وقتا برای ولی خودم گاهی پیش آمده که واقعا یک نمازم گاهی مشکله، حالا تا که بخواد احتیاط بکنه چند تا نماز بخونه. خب با اینکه ام مردد بین الامرین محصورم هست، اما ممکنه معصور باشه احتیاط کردن. گاهی هم هستش که البته اطراف به حدی زیاد هست که معصوره، بنابراین اینو ما نمیتونیم ملاک و ضابطه برای محصوره و غیر محصوره بودن قرار بدیم. اشکال وارده، ولی عرض کردم فرضا حواسم بود گفتم اینجوری که محقق خوبی نقل کردن حالا دو تا اشکال بش کردن تا بعد ببینیم که این اشکال وارده. اشکال دومی که کردن این است که خب معصور بودن، اثر بودن، مشکل بودن باعث نمیشه که مطلقا تنجیز برداشته بشه، با حال اینکه ما در شبهات غیر محصوره مدعا این است که تنجیز مطلقا برداشته میشه، اونجا به اندازه عذر برداشته میشه، تا مقداری که اثر نیست باید احتیاط کنیم. مازاد بر او بله، مثلا کسی علم اجمالی داره که قبله یکی از این چهار طرفه، من نمیدونه کدوم طرف، در یه جاییست امارات قبله میسور نیست، متوفر نیست، علم اجمالی داره و از اون طرف بخواد به هر چهار طرف هم نماز بخواند، این چیه؟ این اثره براش. خب در اینجا باید چیکار بکنه؟ در اینجا به اندازه که اثر نیست، اگه دو طرف اثر نیست دو طرف، سه طرف اثر نیست سه طرف، اون مقداری که دیگه معصور میشه و اثر میشه براش اونو باید ترک کن. این در محصورش. در غیر محصور هم همینجوره، مثلا میداند اگر که یکی از مثلا قصابی های موجوده در بلد یکیش ذبحایی که داره شرعی نیست، خب اینجا اگر اثر هست اینطور نیستش که بگه خیلی حالا از هر کدوم خواستیم، نه، اینجا باید احتیاط بکنه تا اونجایی که میتواند، اگر اثر شد تا روزایی که میتواند اصلا گوشت نخوره، گوشت نخره، گوشتای دیگه، اگر اثر شد این اجتناب به اندازه همین مقدار. پس بنابراین ملاک در اوس، ملاک در حرج اینجور نیست که بالمره برداره، دائر مدار صدق عنوان اوس و حرجه، نه مازاده بر او. پس بنابراین این هم اشکال دوم. به حال این که در شبهه غیر محصوره آیون میخوان بفرمایند که مطلقا احتیاط لازم نیست، نه به اندازه ای که حرج لازم نیاد، یعنی بعد از صدق حرج دیگه لازم نیست و قبلش لازمه. این دو اشکالی است که محقق قوی فرمودن. غیر ایشون هم در این ضابطه و از دیگر این اشکال رو دارن. اما حق این است که کسی که این ضابطه رو قرار داده ظاهراً مقصودش این نیست که بفرماید مطلقا هر جا عسری لازم میاد این غیر محصوره میشه، تا ما اشکال کنیم عسر هم در محصوره است هم در غیر محصوره. نه، عسر ناشی از کثرت اطراف اینو داره ملاک قرار میده. اگر اطراف به جوری بود که موافقت قطعیه در اونجا اثر شد به خاطر کثرت افراد، این میشه شبهه غیر محصوره. و همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، باز بیان ضابطه غیر از بیان وجه حکمه و مدرک حکم و دلیل حکمه. ضابطه برای این است که مکلف تشخیص بده که این موضوع اون حکم هست یا این موضوع اون حکم نیست. اما این ضابطه خودش ملاک اون حکم نیست. خب ما کثیراً داریم در شرع ضوابطی اماراتی جاری قرار داده برای شناخت موضوع، ولی خودش ملاک نیست. مثلا در باب دماء ثلاثه میگه اگر مثلا ظاهر پنبه خونین میشه این علامت مثلا این است که قلیل است، اگر تا وسط پنبه میره فرض کن متوسط است، اگر از پنبه اون طرف میزنه این کثیر است مثلا. خب این معناش این نیستش که اینها این علامت ها این نشانه ها محور حکم و علت حکمه. این علامت است، امن اماره است برای یه موضوعی که اون حدث خاص باشه و اون حدث خاص داره در احکام مختلفه، حدث خاصی رو. اینجا هم آیون میخوان به مکلفین بگن یا موضوع بس که ما کجا میخوان بگیم. خب چجور بگن؟ میخوان یه علامتی براش قرار بدن، یه ضابطه قرار بدن. میگن اونجایی که اگر اطراف به حدی زیاد بود که اگر شما بخواید موافقت قطعیه بکنید در اثر کثرت اطراف معصور است، نه در اصل اینکه بیماری اونجایی که بیمار است و نمیتونه دوتا نماز بیشتر بخونه یه نماز بیشتر بخونه اونو که نمیخوام بگن، و یا وقت بسیار تنگ است اگر بخوای بخونی مثلا خیلی معصور است، یا قطار حرکت میکنه مثلا برای قبله معلوم نیست بخواد به چهار طرف نماز بخونه قطار از دستش میره بعد در عسر و حرج میفته به خاطر اینکه دیگه ماشینی نیست یا وسط بیابونه نمیدونه چه کار بکنه. خب میگن اونجا لازم نیست به هر چهار طرف به اندازه ای که میسور هست میخونه و اون معصورش رو ترک میکنه. پس بنابراین اگر اینجور بگیم و نگیم اون آقایون فهم ما یأسر و موافقت و القطعیه عبارت اینه ان شبه غیر المعصور محصوره ما یأسر و موافقت و القطعیه اینجور گفته باشن بله، اما بگن ما یأسر و موافقت و القطعیه لعجل کسرت الاطراف به خاطر این جهت فقط این ملاکش این جهتش باشه، اون وقت این اشکالات دیگه وارد نمیشه.
مقام خود تو فرمودی فرمودید منمانندگی از موضوعاتیه که ما نمیتونیم بیایم اول موضوع رو به صورت بحث و رسیده بیایم بحث کنیم بعد بریم وارد در مواد تصدیقیه بشیم. خود تو فرمودید در مواد
قبوله بشید. نه اون درست از نظر منهج درست بود، اون اجرال منهجی بود.
نه عزم اینه چرا این اشکال درسته و فرمودید این منهج صحیحه، به خاطر این فرمودید بحث علم اجمالی و موانع تنجز علم اجمالی در شبهات محصوله به این صورتی که باید ببینیم ضابطه ای که گفتن و سر اصبه نقاط و اقتضای عدله چی چیزی رو اقتضا میکنه.
بله بحث اقتضای عدله.
پس بنابراین اگه کسی گفته موهوم بودن مانع تنجزی، اگر اینجا گفته معصوم بودن به ما هو و موهوم بودنه به ما هو و موهوم بودنه
نه
اینکه مثلا موهوم بودن چیزی شده معقد اجماع مثلا مسعوده یه چیزی میشه معبد ادمان، مثلا الماء طاهرون، الماء ببین ما حالا چیه، بعدا اون طاهر بودنش ادله میان سوار میشه. اینجا بس اینطوری نیست، خود تو فهمیدم باید با نظر به مواد تصدیقی یا مواد تصوری هم بچینیم.
اون عرض کردیم با این عرض که حالا میکنیم تنافی نداره. اون عرض کردیم این بود که از نظر منهجی ما بخوایم یه امارهی بدیم، یه ضابطهی بدیم که هم مانع باشه هم جامع باشه، خب باید ملاک رو حساب بکنیم ببینیم ملاک ها تا کجا ها میره، ضابطه رو دست مکلف بدیم. پس بنابراین صحیح اینه که اول ادله رو بررسی بکنن، بعد بیان از تو دل اون ادله ببینن چه ضابطه میشه داد که واقعا ضابطه باشه، نه کم باشه نه زیاد باشه. این درسته، این درسته. و محقق خوبی اینجور مشق نفرموده، شیخ اعظم همینجور مشق فرموده، یعنی شیخ اول ادله رو فرموده بعد فرموده حالا ببینیم ضابطه چی میشه از تو دل ادله خواسته در بیاره. اون منهج، منهج درستیه که شیخ مشق فرموده. محقق خوبی خود اول آمدن ضابطه رو بیان کردن بعد وارد ادله شدن. خب گفتیم فرمایش محقق خوبی از نظر منطقی ابتدا هم به نظر میاد بهتر از منهج شیخه، به خاطر اینکه اول موضوع رو شناخت بعد رفت سراغ حکمش. ایشون به این لحاظ کنه اینو جلو آورد. اما عرض کردیم که در جایی که ما اگر تعریف موضوع نکنیم بالمره موضوع مجهوله برای ما و نمیدونیم داریم برای چی میخوایم اقامه دلیل بکنیم، اونجا درست باید اول اونو مقدم بداریم. ولی در جایی که فعل جمله معلومه و ما میخوایم یک ضابطه و یک تعریف صحیحی که جامع و مانع باشه به دست بیاریم، خوب توجه به ادله بکنیم. و در اینجا این چنینیه، یعنی اینجور نیست که ما محصوله رو غیر محصوله بالمره ناشناخته باشه برای ما، بنابراین ادله رو اگه بررسی کنیم حالا در و آقایون هم در مقام این که میخوان ضابطه ذکر کردن، در حقیقت میخوان با این ضابطه معیاری دست مکلفین بدن یا دست باحثین از بحث بدن که ما سر کیو داریم میتراشیم. فقط آدرسه، این آدرس لزومن اینجور نیستش که ملاک حکمم باشه، ملاک حکمم باشه. میگه آقا اونی که عدش اسیره که اون قبلی بود، گفت شمردنش مشکل، هر جا میبینی شمردنش مشکله این شبه میشه غیر محصوره. حالا ببینیم ادله چی اقتضا میکنه، اجماع میگه، روایات میگه، یا ادله دیگر میگه، یا اینجا میفرماد نه میفرماد عدش اسیره، فرماد موافقت قطعیش مشکله، موافقت قطعیه با او کردن مشکل است. میدونه مثلا یکی از این ظرف هایی که آب با او داده می شود به طور عمومی، مثلا اینا یکی از اینا متنجس، حالا کجا؟ اینجا به خدمت شما عرض شد که موافقت قطعیه کردن اثر میشه، مثلا به اینکه از همه اینا باید اجتناب بکنه، هیچ جا آب نخوره تا اینکه اجتناب کرده باشه. اینجور گفت همین اینجوری شد، اینو ما بهش میگیم شبه غیر محصوله. یا مثلا میداند یکی از افرادی برقیم اده یا یکی یا اده از افرادی که تو این شهر زندگی میکنن، تو این مملکت زندگی میکنن، مثلا فلان بیماری مصری رو دارن. خب اگه بخواد جمع آباد قطعیه بکنه، مثلا باید چکار کنه؟ اجتناب از همه اونا بخواد بکنه، باید از خونش اصلا بیرون نیاد، حتی با اهل منزلش، چون یکی همونا شاید همونایی باشن که تو خونش هستن. پس باید از همه قطع رابطه بکنه. این اثره، این موافقت قطعیه در اینجا اثر است. اینجور فردن هر اینجوری شد، این اسمش این میشه شبهه غیر محصوره. حالا این شبهه غیر محصوره چرا منجز نیست؟ به خاطر عذر بودنش؟ نه، ممکنه به یه جهت دیگه باشه، علتش امر دیگری باشه.
باید شیخ هم بیارید، شیخ داره یه ضابط بیان
میکنه
که آقا موهوم باشد از جهت
فرضا اشکال نکردیم، گفتیم بله، مال شیخ هم جواب دادیم دیگه جلسه قبل، این جواب دادیم، گفتیم بله از این نظرمون اشکال وارد. نه، بعضی ضابط ها درست نمیشه، یعنی خیلی واضح عدش مشکل است، این نه تا توجه به ضابطه باید چیزی باشه. حالا این ضابطه که موافقت قطعیش به خاطر کسرت مشکل باشه، به خاطر کسرت مشکل. این
استاد همون عدد هم نوعا دیگه، مثلا نه که هر عدی
بله،
اون شمارش هم نوعیه دیگه، هر شمارشی که نوعا انسان رو به هر عجب اندازه به سختی بندازه اون میشه مثلا چیه غیر محصوره. ولی شما مثلا اون دو میخوایی شخصیش بکنید، نمیدونم این برا من سخته، اون برا آسونه،
نه اون ضابطه نمیتونست باشه. مثلا ببینید، بگیم مثلا شمردن مشکله، خب اگر ارزن بذارن جلوی ما و همون تعداد فرض کنید که تخم مرغ بذارن، ارزن بخواید بشماری، اصلا تک تک اینا رو بخواید جدا کنی بشماری، این خیلی مشکله. اما تخم مرغ نه، آدم مثلا هزار تا آدم شمردنش مشکل نیست، بله هزار تا ارزن مشکله، هزار تا از حالا کدوم شد غیر محصوله؟
ارز نشد، یعنی بحث
ماما کثرت اطراف اینجوری معنا میکنید، میگید اونجا کثرت داره، اونجا هم کثرت داره، اینجا هم کثرت داره، اما کثرتی که هر فردش دارای یک حجم وسیعی باشه مشکلی نیست، شمردن اینا مشکلی نیست، هزار تا آدم میشماره، اما هزار تا ارزن رو بخوای بشماری خیلی مشکل. اینا به حجم، این که اون حجمش چقدره، حجمش بزرگه، صغیره، کبیره، چجوریه، مشکل. این توی ضابطه نمیشه که ما بگیم که هر کدوم عدش مشکله. بله بعضی چیزا اصلا در مقام آدرس دادن اصلا آدرس نمیشه باشه، مشکله. یک آقای میگفت که یه آقای اومده او تبلیغ محل ما، بهش گفتیم که خب ما اگه اومدیم خب کجا خدمتون برسه، گفت قم مرس فریزیگه. مرس فریزی چی میشه؟ هزار تا تره، دو هزار تره مرس فریزی، قم مرس فریزی. این نمیشه ضابطه باشه. و اما ضابطه دیگر، ضابطه دیگری که ذکر کردن این است که گفتن آقا ملاکش عرف، هر جا عرف میگه این غیر محصور است، غیر محصور، هر جا عرف میگه محصور است، محصور است. ان المیزان فی کون شبهه غیر محصوره و صدق العرفی، ملاک صدق عرفیه. این ضابطه آیا درسته یا درست نیست؟ خب اشکال اولی که فرموده شده است، غیر واحدی این اشکال رو کردن، این است که گفتن آخه این کلمه غیر محصوره که در نسلی از نصوص شرعیه کتاباً و سنتاً ذکر نشده که ما بخوایم بگیم که اوف هرچه معنا میکنه همون مراد شارع است. بله واژه هایی که در کلام شارع مأخوذه، اینجا مرجع معنا کردن اون عرف، چون ملقای به عرف نصوص شرعیه قهرن همونی اراده میشه که مردم میفهمند، ولی خلف فرض اینه که اونا رو مخاطب قرار ده. این درست اونجاها درسته، اما این کلمه غیر محصوره یک واژه مستحدثی است که اصولیون به کار بردن برای یک چیزی که در نظرشون بوده که دارن بحث میکنن که آیا علم اجمالی در اونجا منجز است یا منجز نیست، ربطی به عرف نداره، یک اصطلاحه، یک اصطلاح خاص اصولیه، نمیشه که مرجعش عرفه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا تازه بخوایم بگیم که باشه خب به عرف ارجاع بدیم، خود عرف متحیره، خود عرف ضابطه نداره، برای اینکه چی محصوره چی غیر محصوره، خود عرف هم بهش بگی آقا غیر محصوره چیه میمونه توش. چرا؟ سرش اینه که غیر محصوره یک امر متأصله خارجی نیست، بلکه یه امر اضافیه. مثلا زیادی و کمی، زیادی و کمی امر متأصلی نیست، نسبت به یه چیزی ممکنه زیاد باشه، نسبت به یه چیزی کم باشه. مثلا حقوق فرض کنید 1000 تومان، 1000 تومان حقوق زیادی یا کمه؟ خب هزار تومن رو نسبت به کسی ببندی که حقوقش 500 تومنه زیاد، زیادتر از اون، نسبت به کسی که 2000 تومن خب کم، کمتر. اینا یه امور فوقیه، امور اضافیه. این نسبت به این زمین که میسنجیم بله فوقه، نسبت به بالاتر خودش که بسنجیم تحت. اینا یه امور متأثری نیست که یه واقعیت. حالا تا ببینم تا یه واقعیت مشخصه واقعی داشته باشه، کم و زیاد نداشته باشه. حالا محصوره و غیر محصوره، یعنی محدوده یا غیر محدود. خب یه چیزی نسبت به اون محدوده، نسبت به یه چیزی غیر محدوده، نسبت به اون محصوره، نسبت به غیر اون محصوره. پس بنابراین این ایشون میفرمان که محقق خودی میفرمان و صرفی، این اشکال دوم ایشون اینه ان العرف لا ضابطت عندهم لتمییز المحصور عن غیره. دو دراسات فرمودن عمرن چیز عرفم یتحیر فی، اگر ازش سوال بشه و صرفی ان عدم الحصر لیس من المعان المتحصله و انما هو امر اضافی یختلف باختلاف الاشخاص و الازمان و نحوه ما. خب یه کسی در نظرش که اوه این خیلی زیاده، این غیر محصوره، یه آدمیه توی یه روستای زندگی میکرده، اصلا آدم کم دیده، جمعیت کم دیده، جمعیت میاد یه جا میبینه که حرم امام رضا مثلا علیه السلام مشرف میشه، اوه غیر محصوره. یکی اصلا همیشه توی جاهای پر جمعیت زندگی میکنه، نه چیزی نبود. این به اختلاف اشخاص، به اختلاف خدمت شما رسد موارد، اینا مختلف میشه، اینا نمیشه ثابت قرار داد. پس من دو تا اشکال کردن. اشکال اول اینه که اصلا مرجعیت عرف در اینجا غلطه، ولو اینکه عرف ثابته داشته باشه، یعنی معنای مشخصی در نظر عرف باشه، چون این اصطلاحه، اصطلاح اصولیونه، اصطلاح فقهاست. باید دید اینا برای چی قرار دادن به سراغ عرف رفتن که اطلاعی از این نداره، چه معنا داره. مثل اینکه ما مصطلحات فلسفی رو بریم از عرف بپرسیم یا از غیر اهل فلسفه بپرسیم، خب چه میدونه. اینجا هم همینجوره. اشکال دوم این است که خود عرف هم بخوایم مراجعه کنیم ضابطه نداره پیش عرف، و حسب اختلاف موارد و اشخاص و اینها مختلف میشه. و اگه به اونم بگی آقا غیر محصوره یعنی چی، توش میمونه که غیر محصوره یعنی چی. پس اینم نمیتونیم ضابطه کنیم. پس اشکالش اینه، این اشکال این است که این رو بخوایم محصوره بودن رو بگیم، اونی که عرف ازش میفهمد، این درست نیست.
استاد نوعاً مشکل پیدا نمی‌کنه. بیشتر اشکالات شما رو به سوالای شخصی می‌برید که بعد شخصی برای هر کسی اتفاق می‌افته. ولی نوعاً عرف اینجا مثلا میگه که الان غیر محصول است. وقتی نوعاً شد دیگه این اشکالات وارد نمی‌شه که این فرق بکنه.
چرا؟ ضابطه نیست.
ضابطه نوعی دیگه، شخصی که نیست مثلا نسبت به من بگیم ما الان این محصول است نسبت به من. چون الان تمام احکام همینطوره دیگه، تمام احکام شما نگاه میکنید نسبت بعضی محصول مثلا میشه این حرجی، نسبت به یکی حرجی نیست.
ضابطه نوعی نمیشه.
ضابطه نوعی تا هم خود عرض
نه. شما میخواد ببینید که کدوم اشکال رو میخواد جواب بدید. اشکال این که عرف
شما میگید که ضابطه نداره، میگم چرا نوعا ضابطه رو میشه گفت. عرفن این
عرف ضابطش چیه برای محصول محصول؟
مثلا یه آقا غیر محصول است نتونه طرف انجام
بده، نه یه چیز واحدی رو عرف حساب میکنه، میگه که آقا این الان محصوره یا غیر محصوره. آقا محصورش اصلا چی معنا میکنه که حالا بگه این محصوره یا غیر؟ حساب میکنه اینو نسبت به اون میسنجه، میگه بله نسبت به اون زیاده، نسبت به یکی دیگه میسنجه میگه کمه. حالا بالاخره من چیکار کنم اینجا؟
حکم
بالاخره منجز هست یا نه؟ این نسبت به اون زیاده، نسبت به اون کمه. من بالاخره اینجا منجز یا منجز نیست؟ گیر میکنه دیگه.
شما الان یه تعویض اشکال برمید. بله اشکال نسبیات اینه که نسبی نسبی چون نسبت به چیزی کمه دیگه زیاده تعارض میکنه، در خودش نمیتونه مبنا باشه. یه اشکاله. یه اشکالی میفهمید به حسب موارد و اشخاص مختلف آقا جواب میده، میگه به حسب عرف عامه، نه به حسب شخص که بگید به حسب شخص احکام و مختلف میشه ضابطه واحد نیست. مثلا عرف عامه. و وقتی عرف عام رو ملاک کرده دیگه نظر شخصی دخیل نیست تا بگید به حسب افراد مختلف میشه پس ثابته نمیتونه مختلف بشه و این ثابت من نیست و حسب عرف عامه. این یه اشکال دیگه است که این فهمید زیاد و کمی نسبیه، اون نسبی در داخلش تعارض پیش میاد دیگه معنی نمیده. این اشکال خوبیه ولی اشکال به حسب افراد، اشکال عرف عام وقتی ملاک شد دیگه چی به حسب افراد؟ عرف عام، حالا تشخیص عرف عام به حسب خود علم خود مکلفه. علم من نسبت به عرف عام اینه تشخیص نسبت تشخیص عمل میکنه. خیلی جامع اینطوریه که تابع عرف.
خب این بیان بعضی از تلامذه مرحوم محقق خویی در این اشکار رو به ایشون کردن که اگر ما ملاک عرف عام قرار بدیم، حالا در رسال شما هست، اگر عرف عام قرار بدیم میگیم خب عرف عام، ولی ممکنه به اثر مصادیق عرف عام در مصداق به خدمت شما عرض شود که اختلاف، مثل این که اعلم بگیم آقا اعلم عرف هرچی معنی اعلم میکنه، معنی اعلم چی میکنه؟ میگه اون که علمش همه بیشتر مثلا. حالا در مقام تطبیقی که این آقا رو اعلم میدونه، که اون آقا رو اعلم میدونه، این اختلاف در تطبیق معناش این نیست که اون اعلم معناش معلوم نیست برای عرف و ضابطه نداره. میگه آقا اعلم یعنی، پس بنابرای اینجا اگر بگیم محصور غیر محصوره، یعنی اونه که پیش عرف عام این است که غیر محصور است. حالا یه کسی ممکنه بگه حسب اختلاف از من اشخاص و امثال ذلک در تطبیق با هم اشتباه اختلاف پیدا میکنه، میگه آقا متخصص یعنی چی؟ خب متخصص اون معنی که عرف عام میکنه، حالا افراد مختلف، این میگه این دکتر خیلی متخصصی، اون میگه نه اون یکی از، اون میگه اون یکی از. اختلاف در تطبیقات باعث نمیشه که اختلاف در خود ضابطه و معنا مثلا ایجاد بشه. اگر اینجوری بگیم، اینجوری بگیم، ولی فرمایش آقای خویی در حد حالا درسته، فرمودن به اختلاف ازمنه، ولی اون اصل مطلبشون، حالا اون قسمت اخیر مطلب ایشون ممکنه بگیم تمام نیست، ولی اصل مطلب ایشون اینه که ایشون میخواد بفرماید که محصوره بود، غیر محصوره بودن و محصوره بودن اینا دو تا عنوان چی هستن؟ متأصل نیستن، عنوانی هستن که به مقایسه اینها استعمال میشن و تطبیق میشن. پس بنابراین وقتی که اینجوری شد نمیشه یه ضابطه این چنینی باشه، یعنی خود عرف میگه خب من اگر این رو مثلا گفته هرچی فوق است، میگه خب فوق این من با اون بسنجم میشه ته، با این بسنجم میشه فوق، بالاخره الان چیکار کنم؟ حکمش چیه؟
یعنی ایشون
شبهه
رو محکومیه میدونه،
حکمش چیه الان؟ شما گفتی چیزی که فوق است، فوق و اگر فوق از حکمش این است، اگر تحت از حکمش اون است، محصول حکمش اینه، غیر محصول حکمش اینه. خب حالا من چیکار کنم؟ الان یه جا اومدم طبقه وسطه، نسبت به پایین که حساب میکنم فوقه، نسبت به بالا که حساب میکنم تحته، نمیدونم چیکار کنم، میمونم توش. پس این چه ضابطه‌ای که دست مکلف بدیم؟ درست؟ پس اشکال اصلی ایشون اینه که اینا امور متأصله نیستن، اموری هستن که به اضافه صدق پیدا میکنن و چون این چنینیه نمیشه به عنوان یه ضابطه دست مکلف داد.
حالت شبه مفهومیه پیدا میکنه، نه شبه مصداقیه.
بله،
حالت شبه مفهومیه،
یعنی شبیه اونه. بله، اینم به خدمت شما عرض که ملاک چهارم بود، ملاک پنجم. استاد
بخشید، این ضوابط رو که الان شما دارید بیان میکنید، این ضوابط رو همه انسان ها ذکر کردن یا اینکه نفس فرد داره ذکر می کنه؟ اگر همه انسان ها دارن ذکر می کنن، ما داریم برای جمرت اینا از خصوصیات فردی استفاده می کنیم. اگر خصوصی، اگر فرد بچه ها دیگه ما احاله دیدیم به خود، مشکل اینه. الان شما هر کدوم می خواهد رد کنیم دو فکرین بود جمع مساله شخصی اینا رد کار می دادیم، بعد می خواهد اینو این پنج ضوابط رو نوع انسان
رو
ذکر کردن یا فرد ذکر کردن؟
برای نوع گفتیم اشکالی نداره، اما نوع میریم سر همون نوع، ببینید میگیم بالاخره مثل فوق و تحت بمونه، درست؟ چی فوق چی تحته؟ چه ضابطه داره که بگیم آقا هر چی این چنینیه فوقه، هر چی اون چنینیه بگیم تحته؟ خب این جا به جا مختلف میشه، نمیشه، یعنی چون به نسبه حساب میشه فوقیت و تحتیت. الان اگه بگیم آقا هر چی فوقه حکمش اینه، خب یه کسی میاد میگه آقا ما الان این نمیدونم حکم این چیه، این نسبت به اینجا حساب میکنی فوقه، نسبت به بالاش حساب میکنی تحته، این چه ضابطه ایست که ما دست مکلف بدیم؟ پس بنابراین اینا یه عناوین متأصله نیستش که بالملاحظه خارج از خودش سنجیده بشه و صدق عنوان برش به ملاحظه خارج از خودش باشه. پس بنابراین این جور چیزا رو نمیتونیم ضابطه قرار بدیم برای مکلف یا درای بحث در اصول بیم اینا رو ضابطه قرار بدیم، چون یه جا همون شی به یه لحاظ ممکنه اون ضابطه برش منطبق بشه، به یه لحاظ اون ضابطه برش منطبق بشه. این حرف درستیه. حالا اینکه شما بگید که بله به لحاظ افراد و ازمان تفاوت میکنن، خب اون جواب آقای فیاض حفظه الله که اشکال کردن به استادشون که خب ما عرف عام میگیم، عرف عام که گفتیم اونا تطبیقات میشه، تطبیقات اونا میشه، ولی مفهوم مفهوم واحدیه. حالا اینجاش ممکنه، ولی حرف آقای خود این است که فرمایش ایشون این است که حرف عرف عام هم نمیتونیم بگیم، چون امر موضحی نیست که کم و زیاد نداشته باشه.
متأثر نیست به معنی که انتزاعیه، درست متأثره نیست،
معنی
که اضافی و
ذات
اضافه است، محصول نیست، خیلی مثل فوقیت دهدیت ذات اضافه نیست،
تشبیه دیگه.
نه غیر متأثره است، معنی انتزاعی، بله انتزاعیه، اما به معنای اضافی اضافی نیست، مفاهیم اضافی مثل فوقیت دهدیت به نسبت الهی چیزی ما نسبت میکنیم اضافه است، به نسبت چیز دیگر چیز دیگر است، محصول و مسئول اضافی نیست، انتزاعیه.
ببینید انتزاعی درسته، یعنی اگر اون معنای محصور رو بخوایم به اینجا بگیم حصر داره، یعنی منتها داره،
منتها داره، بحث دور فلان
منتها داره، منتها این منتها داشتن منتهای حقیقی، مثل این که گفته می شود که این غیر متناهی یا متناهی، غیر متناهی متناهی در عرف من عرفیش غیر متناهی، یه چیزی میگن آقا آدم ها غیر متناهی هم وانی که غیر متناهی نیستن، خب یه چیز رو میگم غیر متناهیه، یه چیز رو میگم متناهیه، متناهی و غیر متناهی مثل محصور و غیر محصور میمونه، این به چه لحاظی حساب میکنم میگن این غیر متناهیه؟ مثلا فرض کنید که اگر انسانها رو حساب بکنی میشه غیر متناهی، انسانها رو به لحاظ یک زمان واحد حساب بکنی میگن متناهیه، اگر انسانها از اول خلقت تا حالا بخوای حساب بکنی میگه غیر متناهیه، بخوای تا زمان آینده حساب بکنی میگه غیر متناهیه، همینجور با لحاظهای مختلف صدق متناهی به غیر متناهی در نظر عرف نه اون معنی حقیقی واقعیش، این اختلاف پیدا میکنه. بنابراین این هم یه چیزی نیستش که ما بتونیم دست عرف بدیم و در طول رساله عملیه بنویسیم آه هر جا شبه غیر محصور شد شما میتونید احتیاط نکنید و میتونید مرتکب بشید، اون در نظر اون این یه ضابطه نداره که بفهمه و به اختلاف موارد مختلف میشه.
مثلا چه اشکال داره عنوان غیر محصوری مثل عنوان اسره حرش دست خود افراد باشه، یعنی هر جا افراد بود به جای این دیگه عادی برای همه پیش میاد، میگه آقا این دیگه کاسه هم نه زیادی که من بخوام برای اشتراک کنم، همچی چیز وجود نداره، یعنی خودش درک میکنه که این غیر محصور است، حالا شاید به این عنوان نگه،
نه صحبت اشکال دوم این است که خودش هم توش میمونه که بگم غیر محصور است بگم محصور است، اونجور حساب بکنم میشه غیر محصوره، اینجور حساب بکنم میشه محصوره، مثل اینکه گفتم اینجور حساب بکنم این میشه فوق، با بالایش حساب بکنم میشه تحت، نمیدونم پس چه کار بکنم. آخرین ضابطه‌ای که گفته شده است اینه که محقق نائینی قدس سر رو فرموده است که شبهه غیر محصوره اونیست که مخالفت قطعیه او عادتا ممکن نیست، هر چیزی که مخالفت قطعیش عادتا ممکن نیست، اون میگفت قبل یعنی قبل از اون که اول امروز شروع کردیم، قبل از قبل امروز اون بود میگفت که چی موافقت اثر است، اینشون نه، فرموده اونی که مخالفت قطعیش عادتا ممکن نیست و انسان تمکن از مخالفت قطعیه با او عادتا نداره. مثلا میداند، عرض کردم یکی از قصابی های مثلا در این بلد ذبحش غیر شرعی نیست، عادتا بخواد مخالفت قطعیه در اینجا بکنه به اینه که بره از همه قصابی های قوم گوشت بخره و بخوره، و این عادتا ممکن نیست. یکی از قصابی هایی که مثلا ذبح هایی که در ایران امروز می شود اینجور هست، یکی از مثلا سنگ آب آب ها یا جایی که لیوان هایی که آب به مردم میدن، یا یکی از قهوه خانه هایی که در این کشور وجود داره طهارت و نجاست رو ملاحظه نمی کنه، یکی از اینجور. خب یکی از زمین هایی که در وجود داره مرطوب بوده و مثلا کلب از روی عبور کرده پس متنجس شده، یکی از این. خب بخوام از همه اینها مخالفت قطعیه بکنم، خب این ممکن نیست عادتا، نه اینکه استحاله عقلیه داره، استحاله عقلیه نداره، اما عادتا این ممکن نیست برای یه نفر. ایشون فرموده که ای ایها المکلف، هر جا دیدی علم اجمالی پیدا کردی و این علم اجمالی کثرت اطراف به جوریه که اگه بخوای مخالفت قطعیه بکنی عادتا قدرتشو نداری، حالا تو ببین عادتا قدرتشو نداری، این میشه چی؟ این علامت این است که این شبه غیر محصوره است. خب ایشون فرموده که نه، این ضابطه که ما میگیم خودش توجه داشته، فقط این ضابطه که ما میگیم به درد شبهات تحریمیه میخوره، نه به شرط به درد شبهات وجوبیه یا غیر محصوره. چرا؟ برای که در شبهات محصوره وجوبیه مخالفت قطعیش مشکل نیست، همه رو ترک میکنه، ترک کردن کاری را داری که فرضا اونجا نمیاد، اما در شبهات تحریمیه که ارتکاب انجام دادنه، خب قدرت بر انجام دادن همه این افراد رو نداره عادتا. اما جد در شبهات وجوبیه مخالفت قطع به ترک، خب یه جا میشینه میلیون ها چیز رو میشه ترک کرد، میلیارد ها چیز رو ترک میکنه آدم. مثلا کسی یقین داره یا بر او واجب از احترام این یا احترام اون یا احترام اون یا احترام اون یا احترام اون یا احترام همینجور برش واجب احترام افرادی که از یکی از افراد مردد بین افراد بسیار زیاد، خب مخالفت قطعیش کاری نداره، هیچ کاری احترام نمیکن. اما اگر از اون طرف باشه بگه حرمت باشه ارتکاب باشه، خب او مشکل همه رو انجام داد. این هم ضابطه است که محقق ناینی قدس سر رو بیان فرموده، تلمیز محقق ایشون محقق خونی سه تا اشکال به این ضابطه کردن که ببینیم آیا این سه اشکال وارده یا نه.